لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه دوم تفسیر سوره فتح، آیات 2، 3 و 4. در بحث این سوره فضائل قرائت این سوره رو عرض نکردیم. روایات را ماشاءالله نسبت به سوره های دیگه این سوره شاید بگم چندین برابره بعضی از سوره ها. روایت برای فضیلت قرائت این سوره، تلاوت این سوره، فهم این سوره، عمل به این سوره، توجه به این سوره وجود دارد. لذا بدون اینکه متن عربی رو بخوام بخونیم، ترجمه فارسی روایات رو اشاره کنیم یا قریب به معنای اونها رو، نه عین عبارت حضرت. هر کس سوره فتح رو قرائت کند، تلاوت کند، مانند کسی است که در فتح مکه حضور داشته. خب این یکی از دلایل میتونه باشه که مراد از فتح در این سوره فتح مکه است. و در روایات دیگری آمده از فضائل این سوره مانند کسی است که با پیامبر در فتح مکه حضور داشته. و در روایت دیگری آمده است که با پیامبر در بیعت شجره شرکت داشته. و در روایت دیگری آمده که فرمود سوره ای بر من نازل شد که نزد من محبوب تر و دوست داشتنی تر از همه آن چیزهایی است که خورشید بر اون تابیده است. این از پیامبر صلوات الله علیه. باز از امام صادق علیه السلام هست که مالها و همسران و زنان و همسرانتون رو با قرائت سوره فتح از تلف شدن و گزند و حوادث حفظ کنید. هر کس مداومت بر این سوره داشته باشد برای قرائت، روز قیامت منادی ندا می دهد تا همه آفریدگان بشنوند که از بندگان خالص من هستی. خطاب به قاری. ندا می دهد که همه می شنوند که این بنده قاری سوره فتح از بندگان خالص من است. و می فرماید او را به بندگان شایسته و صالح من این قاری را ملحق کنید و او را به بهشت و نعمتهای من وارث دادید. خب ببینید این جایگاه ویژه است و از شراب به بهشتی کسر مهر به او اوس بنوشانید، که یعنی مهر روشن. این شراب رو کسی استفاده نکرد که با طعم کافور است. همچنین هر کس شب اول ماه رمضان این سوره را قرائت نماید تا سال آینده در حفاظت و حراست الهی باشد. چنانچه از پیامبر باز بیان کرده هر کس سوره فتح را بنویسد و هنگام خواب زیر سرش بگذارد از شر دزدان در امان ماند، و اگر این سوره را در کاغذی بنویسد و با آب زمزم بشوید و بنوشد اون آب رو، در نزد مردم جایگاه ویژه‌ای پیدا میکند که به سخنانش گوش میدن و هر چیزی را که میبیند و میشنود ضبط و حفظ میکند. چنانچه بعد از امام صادق است که نوشتن سوره فتح و همراه داشتن انسان را از خصومت و نزاها حفظ میکند و درهای خیر و خوبی رو بر اون میگشاید و اون رو بنویسن و بشوین و آب آن را بخورن تا خوف و ترس از دلشون هم و از آب آن بنوشن، و کسی که خوف و ترس دارد آن را بنوشد تا از اون ترس خلاصی یابد. و همچنین ختم هایی که بیان شده است برای این سوره. بگذاریم، روایات بسیار است در این باب. رسیدیم به آیات 2 و 3 که قول دادیم این آیات را مجدداً مورد بررسی قرار بدیم و مورد استفاده قرار بدیم. و این جایگاه این آیات به خاطر این است که می‌فرماید خداوند ما این فتح و پیروزی رو بد دادیم تا بیامرزد خدا گناهان تو رو، گذشته و آینده، و نعمت رو بر تو تمام کند، تمام کند نعمتش رو بر توی پیامبر و هدایت کند تو رو به صراط مستقیم ویژه و تو رو یاری کند یه نصرت عزیز قدرتمند ویژه‌ای که کسی نمیتواند این نصرت و این پیروزی رو تبدیل به شکست کند. در این رابطه 7-8 قول در اینجا بیان شده که مراد از آمرزش گناهان پیامبر چیه. باز هم برای وقت مختصری که ما داریم بیان این اقوال نیست وقتش، اما اون چیزی رو که مرحوم علامه در میان این اقوال این مفسر کبیر پذیرفته است، می‌فرماید مراد اون گناهانی است که مشرکین اون رو گناه می‌دانستند و کینه پیامبر رو در دل داشتند. کما این که 13 ساله مکه به هر حال پیامبر رو مجرم می‌دانستند و گناهکار می‌دانستند، چه به بت‌های اونها اهانت می‌کند و به راه نیاکان آنها که بت‌پرستی است. این صلح حدیبیه و این فتح مکه موجب شد که با اون عفو عمومی که به خصوص پیامبر دادن در فتح مکه، اون کینه ها و اون کارهایی که پیامبر در طول این مدت حدود 20 سال یا 21 سال انجام داده بود، اینها همه محو بشد با اون عفو عمومی که داد و مردم مکه و مشرکین که این کارهای پیامبر رو گناه میدونستن و جرم میدونستن، حتی در جبهه احد یا بدر و خندق با او جنگیدن، اینها رو همه رو نادیده بگیرن. و موقعی که این خصومت ها و این کینه ها و این جبهه گیری ها و این جنگ ها از بین برود، موجب میشود که نعمت بر پیامبر تمام بشود. لذا از این راه این پیروزی و بحث صلح حدیبیه و بعد عمرة القضاء سال بعد و پیروزی و فتح مکه سال بعد، اینا پشت سر هم موجب میشد که وضعیت عوض بشه و دید مردم مکه و مشرکین عوض بشه، اسلام بیارن، مشکلات بر سر راه پیامبر حل بشه بعد. و این بالاترین نعمتی بود که از روز اول پیامبر این رو میخواست. از روز اول پیامبر چنین نعمتهایی رو میخواست. از روز اول پیامبر میخواست که این گونه خداوند اون رو به راهی هدایت کند که نتیجهش این بشود. ولذا خداوند هدایت کرد پیامبر رو که بیاد برای عمره با همه تهدیدهایی که بود، و خداوند او رو هدایت کند که صلح حدیبیه شکل بگیرد و او رو هدایت کند تا سال بعد بیاد عمره، و هدایت کند تا با 10,000 نیرو بیاد و شبانگاه در بیابان خیمه بزنند و اتفاقات بیفتد، همه زمینه ها فراهم بشود، مکه فتح بشه. این نصرت الهی، این هدایت الهی، این اتمام نعمت الهی، همه اینها موجب می شود که جایگاه پیامبر یک جایگاه رفیعی بشود که به قول معروف مشرکین مکه بگن بر گذشته ها صلوات، دیگه دنبال کردن اون تفکرات سال اول به ست و دوم و 13 سال مکه و جنگ های بدر و احد و همه رو بگذاریم کنار، حالا که پیامبر عفو عمومی دادد مسائل حل شده. در واقع این اتمام نعمت بزرگی است که نصیب پیامبر و مسلمین شد و مشرکین مکه واقعا به سعادت رسیدن، اونایی که واقعا ایمان آوردن رو، اسلام رو پذیرفتن. و السلام علیکم و رحمت